الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من امروز یک روایتی رو انتخاب کردم از کتاب شریف الکافی باب التوبه جلد 2 صفحه 434. سند این روایت رو همین امروز کامل در کتب رجالی بررسی کردم. سند فوق‌العاده‌ای داره روایت، هم سند و هم متن قابل توجه. این روایت، روایت ششم از باب توبه هست در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی متوفای 329، همزمان با وفات آخرین نایب امام زمان علیه السلام، یعنی جناب علی ابن محمد سموری. مرحوم کلینی هم از دنیا رفته. روایتی رو نقل کرده با این سند: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. قبل از اینکه روایت رو بخونم سند رو معرفی میکنم. محمد ابن یحیی که نفر اول هست و از مشایخ مرحوم کلینیه، جناب محمد ابن یحیی العطار القمی، محمد ابن یحیی العطار القمی که در کتب معتبر رجال آمده که شیخ و اصحاب نافی زمانه، ثقتون عینون کثیر الحدیث و مدح شده و ثقه هم معرفی شده. مرحوم احمد ابن محمد که در این روایت آمده، احمد ابن محمد اشعری قمی هست که ایشون هم ثقتون لهو کتبون، بزرگ خاندان اشعریون قم، ثقه. از حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، ثقتون روا عن ابو الحسن الرضا علیه السلام، از امام هشتم علیه السلام روایت نقل کرده. و روا عن 60 رجلا من اصحاب ابی عبدالله، و از 60 نفر از اصحاب امام صادق روایت نقل کرده. ما یه بحثی در حدیث داریم که اینجا جاش نیست، من خیلی مختصر اشاره بکنم. راوی که در زمان یک امام زندگی میکنه ولی روی روایات امامان دیگر کار میکنه، حسن ابن علی و شاه که هم عصر با امام رضاست، میگه من در مسجد کوفه 900 نفر رو دیدم که میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، امام صادق اینطور فرمود. این خیلی مسئله مهمیه در شاگرد پروری ائمه. راوی در زمان یک امام زندگی میکنه، جلسه حدیث میره، از امام استماع حدیث میکنه، ولی روی روایات امام سابق یا امامان اسبق هم کار میکنه. حسن ابن محبوب از این جمله است. و کان جلیل القدر، جلیل القدر، این الفاظی که در کتب رجال استفاده میشه اینا تعارف نیست، همه اینا حساب کتاب داره. یعد فی الارکان الاربعه فی اسره، در زمان خودش از ارکان اربعه حساب میشه. نفر بعدی سند بعد از حسن ابن محبوب، من مختصر دارم عرض میکنم چون بحث ما رجالی نیست، فقط میخوام بگم سند این روایت یک سند نورانیه. عن العلاء، که علاء اینجا علاء ابن رزین، ایشون از همراهان و شاگردان جناب محمد ابن مسلمه و در رجال توسی مرحوم توسی میفرماید که ثقفی مولا مولا یشکر، در رجال ابن داوود دو مرتبه راجع به او ثقه استفاده کرده، ثقتون ثقتون. تفقه علی محمد ابن مسلم معظم، به دست محمد ابن مسلم فقیه شد و جزو عظمای اصحاب امامی است. صاحب محمد ابن مسلم و فقه علی و کان ثقتن و جهن، آبرویست برای خودش علی ابن رزین. نفر آخر این سند محمد ابن مسلمه معروفه که ما مثل محمد ابن مسلم و زراره کم داریم یا نداریم در میان شاگردان ائمه. وجه اصحاب ناول کوفه، آبروی امامیه در کوفه، فقیهون ورعون، این الفاظ در کتب رجالی تعارف نیست، همه اینا دقیقه. صاحب ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام امام باقر و امام صادق رو درک کرده و روا عنهما، از اون دو امام روایت داره و کان من اوفق الناس، از ثقه ترین مردمه. حالا یه روایتی هم براتون میخونم که این روایت در کتب رجالی آمده و خوندنش خالی از لطف نیست، کتب معتبر، که امام کاظم علیه السلام فرمود اذا کان یوم القیامه نادا مناد این حواری محمد ابن عبدالله، وقتی روز قیامت بشه منادی ندا میکنه که کجایند اصحاب پیغمبر اکرم. من روایت رو ببینم در منبع دیگه پیدا میکنم، بره در اختصاص مرحوم شیخ مفید آمده این روایت، در بهار آمده، در رجال مرحوم کشی آمده که من نسخه کشی رو دارم برای شما نقل میکنم. منادی ندا میکنه که کجایند حواریون محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه رسول الله الذین لم ينقضوا العهد و مضوا علیه، اونهایی که عهد پیغمبر رو نشکستن، بر همین عهد هم از دنیا رفتن. فیقوم سلمان و المقداد و ابو ذر در روز قیامت، چون فرمود در بود اذا کان یوم القیامه، ثم ينادي مناد، این سه نفر بلند میشن، سلمان، مقداد، ابو ذر، ثم ينادي مناد اين حواري علي ابن ابي طالب، حواریون علی ابن ابي طالب کجا، وصي محمد ابن عبد الله رسول الله، کیا بلند میشن؟ عمرو ابن، گفتم جلسه قبل مطمئنم گفتم دیگه، عمرو ابن، جناب عمرو ابن حمق خزائی، یار امیرالمومنین، اول رأس رفع فی الاسلام، اولین سری که در اسلام بالای نیزه رفت سر عمرو ابن حمق. عمرو ابن حمق محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر، مادرش کیه؟ اسماء بنت امیس که بعد همسر امیرالمومنین میشه. من یه حرفی دارم لابلای مطلب پرورش امیرالمومنین در دامان پیغمبر خواهم گفت. محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکره ولی به ید امیرالمومنین تربیت شده، تو خونه امیرالمومنین بوده. و میسم ابن یحیی تمار، جناب میسم مولا بنی اسد، و اویس القرنی، و اویس قرنی. ثم ينادى المنادي اين حوار الحسن ابن علي ابن فاطمه بنت محمد، حواریون یاران ویژه خاص امام حسن کیانه. فیقوم سفیان ابن ابی لیلا همدانی، حذیفه ابن اسید الغفاری، این دو نفر. ثم ينادى اين حوار الحسين ابن علي، حواریون حسین ابن علی کجان. فیقوم كل من استشهد ما احولم يتخلف عن، همه شهدای کربلا که با او شهید شدن و از او کناره نگرفتن، او رو تنها نگذاشتن، بلند میشن. ثم ينادي اين حواري علي ابن الحسين، علي ابن الحسين، حواریون امام سجاد کجان. فيقوم جبير ابن مطعم، يحيى ابن ام طويل، ابو خالد کابلی و سعيد ابن مسيب، این چهار نفر بلند میشن، اصحاب ویژه امام سجاد. ثم ينادي اين حواري محمد ابن علي و حواري جعفر ابن محمد، حواریون محمد ابن علی، امام باقر و امام صادق کیا هستن. فیقوم عبدالله ابن شریک العامری، عبدالله ابن شریک، زرارت ابن اعین، برید ابن معاویت الاجلی، و محمد ابن مسلم، و ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی، و عبدالله ابن ابی یعفور، و عامر ابن عبدالله ابن جذاعه، و حجر ابن زائده، و حمران ابن اعین، که ما در مقام معرفی محمد ابن مسلمیم و این روایت در رجال مرحوم کشی، اختیار و معرفت رجال کشی، در جلد یک صفحه 41، البته اون در واقع جلد یکی که با تعلیقات مرحوم میرداماده، در تک جلدیش در صفحه 9، محمد ابن مسلم که در سند این روایتی که من میخوام عرض بکنم هم جزو این افراده، جزو این حواریونه و جزو شاگردان خاص امام باقر و امام صادق علیهم السلام. اما روایت در باب التوبه، در واقع حدیث 6 که عرض کردم آدرس و اصول کافی، یعنی کتاب الکافی بخش اصول جلد 2 صفحه 434 حدیث 6 که محمد ابن مسلمی که معرفی کردیم، بقیه سند هم که سند در واقع ثقه ای هستن، امام باقر به محمد ابن مسلم فرمود بود یا محمد ابن مسلم ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورت له. اگر مؤمنی، خیلی مؤمن اینجا مهمه، اگر مؤمنی گناه کنه و توبه کنه گناهاش بخشیده میشه. فلیعمل المؤمن لما یستأنف بعد التوبه والمغفره. این مؤمن شروع به عمل میکنه بعد از توبه و مغفرت، یعنی قبلش دیگه بخشیده شده، استیناف در عمل، از صفر شروع میکنه، گناهی کرده توبه کرده از صفر برش حساب میشه. بعد حضرت فرمود اما والله انها لیست الا لأهل الایمان، این حرفی که من زدم فقط برای اهل ایمانه، چون ما روایت دیگری داریم در همین کتاب الایمان و الکفر کافی هست که اگر بنده از بنده های خدا، مضمون روایت اینه، هی گناه کنه، هی توبه کنه، هی گناه کنه، مثل چه کسی میمونه؟ کل مستهزئ ربه، مثل کسی که خدای خودشو مسخره کرده. این برای مؤمنه، در زمره اهل ایمانه ولی گرفتار گناه میشه. حضرت فرمود خدای متعال میبخشه، این باید بره از نو عمل آغاز کنه و فقط هم مخصوص اهل ایمانه. اما والله انها لیست الا لأهل ایمان. محمد ابن مسلم میگه قلت فان عاد بعد التوبه والاستغفار من الذنوب و عاد فی التوبه. اینجا چی؟ اگر بعد از توبه و استغفار دوباره به سمت گناه برگرده، تکرار کنه، دوباره توبه کنه، حضرت فرمود یا محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم على ذنبه و یستغفر من و یتوب ثم لا یقبل الله توبته. چی فکر کردی؟ فکر کردی بنده مؤمن اگر از گناه خودش پشیمان بشه، استغفار کنه، توبه کنه، خدا توبهش قبول نمی کنه؟ قلت فانه فعل ذلك مرارا یذنب ثم یتوب و یستغفر الله. محمد ابن مسلم میگه من به حضرت عرض کردم آخه هی داره تکرار میکنه، هی توبه میکنه، گناه میکنه، دوباره توبه میکنه، هی استغفار میکنه. حضرت فرمود کل ما عاد المؤمن بالاستغفار و توبه عاد الله علیه بالمغفره. هر بار، هر وقت که مؤمن به استغفار و توبه برگرده، خدا هم به مغفرت برمیگرده. بعد آیه قرآن رو استفاده کردن که ان الله غفور رحیم، خدا غفور، خدا رحیمه، یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات. بعد حضرت آخر روایت به محمد ابن مسلم یه توصیه‌ای فرمودن، فرمودن که فرمودن فایاک ان تقنط المؤمنین من رحمت الله. یه وقت مؤمنین از رحمت خدا ناامید نکنید. در تنافس و مسابقه بین رحمت و غضب اونی که پیروز میشه رحمته. یا من سبقت رحمته قذبه. خب ما جلسه گذشته تا پایان کنیه های امیرالمومنین بحث کردیم، درسته؟ درسته دیگه؟ بله دیگه، کنیه ها رو من بحثش رو تمام کردم. قبل از این که من وارد بحث بشم میخوام یک نکته کوتاه عرض بکنم، تذکرن و عبور کنم. جلسات گذشته که یادم نیست جلسه چندم، من یه نکته ای رو گفتم راجع به علت نامگذاری قبایل عرب به نام حیوانات. من نمونه هایی رو مثال زدم، یه بحثی مطرح کردم که اینا توتم جنبه سمبولیک داره برای قبایل. ممکنه هفته های بعدم من نکات دیگری در این موضوع عرض بکنم چون توجه خودم جلب شده. یه روایتی رو من تازه دیدم در عیون و اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق، متوفای شیخ صدوق، اون مرحوم کلینی بود، احسن، 381 مرحوم شیخ صدوق. خود دفنه
ابن بابوی خاطره تعریف کردم هر جلسه قبل، گفتم تلگرام ابن بابوی خیابون پیشگام نهضت امام خمینی متوفی قرن 4 381 در کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام و معانی الاخبار، در عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 315، در معانی الاخبار صفحه 391. با سند کار ندارم، راوی میگه به امام رضا عرض کردم قلت له جوئلت فداک لما سم العرب اولادهم بکلب و نمر و فهد و اشباه ذلک. رجب نامگذاری فرزندانه نه قبایل، ولی مرتبطه با اونه. چرا عرب فرزندان خودشون رو به کلب یعنی سگ، نمر یا نمر یعنی چی؟ دوست پلنگ، فهد یعنی پلنگ، ببر مثلا، و اشباه ذلک، چرا از این اسما اینجوری میذارن رو بچه هاشون؟ از امام رضا سوال کرده. قال کانت العرب اصحاب حرب، اینا اهل جنگ بودن، اینا جنگاور بودن. فکانت تحول علی العدو به اسماء اولادهم، با اسم فرزندان خودشون بر دشمن حول و ولا مینداختن، تای دل دشمنو خالی میکردن. خب اینا میرفتن میدان دیگه، میرفتن رجز میخوندن، میگفتن من مثلا نمرم. خب حالا دیگه من اونو نگفتم، اون میترسیده دیگه، میترسیده که اوه این دیگه چیه. تو دل دشمن رو خالی میکردن چون همش مشغول جنگ بودن. و یسمون عبیدهم، اما برده هاشون رو، غلام هاشون رو چی نامگذاری میکردن؟ فرج، مبارک، میمون. میمون یعنی با یمن و برکت دیگه. میمون به عربی معناش با فارسی فرق داره، یعنی کلمش فرق میکنه. مثلا عبدالله ابن میمون عبدالقداح از راویان اصحاب ائمه است. حضرت فرمود بنده هاشون و فرج و مبارک و میمون اسم میذاشتن و اشباه ذالکه یتیمنون بها. بعد از باب تیمن و تبرک و خوشیمنی و خجست فالی مثلا بنده های خودشون رو. خب اما یه بحثی رو من میخوام مطرح کنم راجع به پرورش امیرالمؤمنین به دست پیامبر اکرم، و روایاتی رو انتخاب کردم که پیغمبر اکرم از سالهای آغازین زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تحت رعایت و سرپرستی و آموزش و پرورش خودشون گرفتن. جلوترم روایاتی رو خواهم آورد، البته یه روایت رو، چند تا روایت بود یه دونش انتخاب کردم، که موقعی که زندگی بر ابو طالب سخت شد و در تنگای معیشتی بود، پیغمبر به برادران ابو طالب یعنی به عموهای خودش پیشنهاد کرد که بریم بار ابو طالب رو سبک کنیم، هر کدام از ما یکی از فرزندان ابو طالب رو بگیره که خرج ابو طالب سبک بشه. خب امیرالمؤمنین رو پیغمبر انتخاب کرد و در خطبه 192 نهج البلاغه که شما دیگه حتما مستحضر هستید چه خطبه ایه، به عنوان یه بچه شیعه حتما یه دور نهج البلاغه رو خوندید با تأمل در ترجمه و شعر. خطبه 192 قاصعه، خطبه قاصعه خطبه مفصلیه و البته طبق نسخه صوفی ساله 192، در برخی از نسخه ها 189 اگر اشتباه نکنم، در نسخه متداول 192. بخشی از این خطبه امیرالمؤمنین به رابطه خودشون با پیغمبر اکرم از زمان کودکی پرداختن. حضرت در خطبه قاصعه در بخشی از خطبه می‌فرماید انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب، من در کودکی سران عرب رو به خاک انداختم. کلاکل جمع کلکله، کلکل یا در لغت لسان العرب از صدر من کل شی، بالای هر چیز رو میگن کلکل. و هوا هنا کنایتون عن الاکابر، یعنی بزرگان عرب رو من انداختم به خاک. که ما بعدن میرسیم که امیرالمومنین چه کسانی رو به درک واصل کرد در جنگ ها.
و کسرت و نواج مقرون ربیعت و مدر، من سرکردگان تیره های ربیعه و مزر رو در هم شکستم. فقد علمت موضع من رسول الله، متن نهج البلاغه است، شما موقعیت منو پیش پیامبر میدونید، بالقرابت الغریبه، هم به سبب اون خیشاوندی نزدیک، ول منزلت الخصیصه، و هم به خاطر اون جایگاه و منزلت ویژه. اینجا شروع میکنه امیرالمؤمنین به رابطه خودش با پیغمبر در کودکی اشاره کردن، موقعی که خردسال بوده. طبق روایات که من جلوتر میخونم شما متوجه خواهید شد امیرالمؤمنین هنوز را نیفتاده پیش پیغمبره. و وضعنی فی هجره، وقتی کودک بودم من رو در دامن خودش می نشوند. و انا ولدون، در حالی که من کودک بودم. یضمنی الی صدره، پیغمبر منو به سینه‌اش می چسبانه. و یکنفنی فی فراشه، در بستر و رخت خواب خودش من رو جای می داد. و یمسنی جسده، من رو به تن خودش مساس می داد، یعنی لمس می کرد من رو. و یشمنی عرفه، بوی خوشش رو به مشام من میرسوند. النهایه ابن عسیر جلد 3 صفحه 217. العرف، العرف یعنی الریح الطیبه، این با عرف فرق میکنه. العرف، عرفه یعنی بوی خوش. پیغمبر بوی خوشش رو به مشام من میرسوند. و کان یمذق الشیعه ثم یلقمنی، غذا رو می جوید لقمه لقمه در دهان من می گذاشت. و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، نه از من سخن دروغی شنید نه از من کار خطایی دید. امیرالمومنین هیچ وقت دروغ نگفت. موقعی هم که شب 19 هم از منزل می خواست بره بیرون، وقتی رفت در آستانه در فرمود والله ما کذبت ولا کذبت و انها اللیله التی وعدت، نه دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده، امشب همون شبیه که من وعده دارم، شب ضربت خوردن با خدا. و لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله ملت ان کان فتیما. اینجا شروع میکنن امیرالمؤمنین در یک جمله، ببینید خیلی زیبا، اول کودکی خودشون رو با پیامبر، حالا اشاره میکنن به کودکی خود پیامبر، که پیامبر اکرم وقتی کودک بود. و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیما، اون موقعی که پیغمبر رو از شیر گرفتن، خدای متعال اعظم ملک من ملائکته رو، بزرگترین فرشتگانش رو همراه او کرد. یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، که شب و روز راه بزرگواری محاسن اخلاقی جهان رو به پیغمبر یاد میداد. اینجا یه پرانتز من باز کنم، پیغمبر اکرم قبل از بعثت ملهم به الهامات الهی بوده است، مؤید به تأییدات الهی بوده است، و فرشته از فرشتگان الهی همراه او بوده، ولی هنوز به رسالت مبعوث نشده. انقدر این مطلب مورد پذیرش و مورد قبول است که ازش سوء استفاده هم شده. مثلا در جریان شق صدر اون جریان جعلی و مزخرفی که در برخی از منابع علمای اسلام آمده که پیغمبر اکرم در میان قبیله حلیمه سعدیه کودک بود، بازی می کرد، فرشته از فرشته های الهی آمد او رو خوابون، سینه او رو شکاف، بچه مردم و عمل جراحی قلب باز بدون بیهوشی، نقطه ای از نقاط سیاه رو در آورد، گفت این سهم شیطان از توست، بعد دوخت. این عمل چندین بار تکرار شد، این اذیت و آزار که
جعلم کردن که بله پیغمبر وقتی سنشان زیاد بود هنوز آثار این دوختن و مثلا عمل جراحی رو سینه پیغمبر بود. دروغ این جریان. من قبلا مفصل این جریان در سیره پیغمبر مطرح کردم، نقد کردم. این چه قده سرطانی بوده که ای رشد میکرده؟ این چه اسمت جبریه که پیغمبر رو عمل جراحی کنن که بگن گناه نمی کنه چون مجبوره دیگه، اسمتش جبریه، که بعدش یه چیزای دیگر رو درست کنن بگن خب اگر کسانی بودن در تاریخ اسلام که خطاهایی داشتن خب اونا عمل جراحی نشد. یعنی میخوام بگم اینقدر همراهی فرشته با پیغمبر مورد پذیرشه که ازش سوء استفاده هم شده. بعد امیرالمومنین فرمود و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، آنچنانی که بچه شتر که از شیر گرفته شده تازه در پی مادرش روانه دنبال مادرش میدوه، من اینجوری از پیغمبر تبعیت میکردم. الفصیل اثر امه یا اثر امه، اثر امه که الفصیل ولد الناقه اذا فصل عن امه، بچه شتر که از مادرش جدا میشه یا از شیر گرفته میشه چجور دنبال مادرش میدوه. امیرالمومنین فرمود من اینجوری از پیغمبر تبعیت میکردم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز از اخلاق خودش یک نشانه یک پرچمی برای من برمی افراش و یأمرنی بالاقتداء به، به من میگفت علی پیروی کن از این، دائما منو آموزش میداد. برادران هر مسلمانی هر آدمی هر بشری 4 تا محیط داره. این خیلی بحث مهمی، من از استادم یاد گرفتم، این از من از خودم نیست، من اینو فقط و فقط از حاج آقا مشتبه شدیدم، از هیچ کسی نشنیدم اینو. ایشون مفصل این بحث رو باز کرده که هر انسانی 4 تا محیط داره: 1 خانوادگی، 2 آموزشی، 3 رفاقتی، 4 شغلی، و 1 محیط پنجمی حاکمه بر این 4 محیط، محیط عمرا و علما، حاکمان و نخبگان. اگر این 4 محیط با هم درست کار نکنن، چرخنده هاشون درگیر در هم دیگه نشه، تربیت مختل میشه. خیلی پسر خوبیه، خانواده خوبی هم داره، توی دانشگاه خیلی خوبم قبول شده، دوستای خوبی هم داره، خب این برده دیگه. محیط آموزشی و محیط رفاقتیش یه جاست، حالا ما که باز محیط شغلیمون هم نیست. مثال دارم میزنم، محیط خانواده خوب، محیط آموزشی خوب، محیط رفاقتی هم خوب، درسش تموم میشه میره یه جا مشغول میشه، تیپش عوض میشه، افکارش عوض میشه. مگه میشه کسی تیپش عوض بشه، ظاهرش عوض بشه، افکارش عوض نشه؟ ظاهر ترجمان باطنه، ظاهر ترجمان دله، اصل باطنه ولی ظاهر ترجمان باطنه. چرا؟ چون محیط شغلیش خوب نیست، اختلال در تربیت. خیلی خانم خوبیه، محجبه است، اهل رعایت، حجاب، نماز، مسائل شرعی، میره دانشگاه تربیت مختل میشه، محیط آموزشیش خرابه. خانواده از همه مهمتره، ریشه است، ولی بالاترین اثر و برد مال کجاست؟ محیط رفاقتی و بعد آموزشی. برای همینه میگن که رفیق خوب انتخاب کنید، برای همینه میگن نگاه کردن به چهره عالم هم عبادته، چون تربیت میکنه آدمو. معلم محیط آموزشی اینقدر مؤثره، اگر اینو آجا مشتاق میفهمه، معلم هیکلش روی دانش آموز و دانشجو تاثیر داره. معلم ریاضی بیاد اینجا بشینه، معلم احتمالات، معلم اقتصاد خرد، معلم مبانی علم حقوق، هیچ حرف دینی نزنه، هیچ مسئله شرعی نگه، هیکلش رو دانشجو تأثیر میذاره. تأثیری که دانشجو مخصوصا دانش آموز تازه از معلم ریاضی میگیره بیشتر از معلم دینی و قرآنه. من هیچ وقت این خاطره رو یادم نمیره. بنده از سال 82 82 دارم درس میدم تو مدارس و مثلا بعدش هم مثلا 89 یا 88 من دانشگاه درس دادم. من مدرسه راهنمایی درس میدم تا زمانی که اون رئیس جمهور سابق پنجشنبه ها رو تعطیل کنه، چون پنجشنبه مدرسه ها باز بود. من مدرسه‌ام ترک نمی‌شد، چون برای خودم اثر این ترم مدرسه درس میدم، چون برای خودم اثر تربیتی داره، اصلا برای خودم میرفتم مدرسه، مخصوصا دوره راهنمایی که فوق‌العاده است. من یه روز رفتم سر کلاس، یقه آخوندی پوشیده بودم، بسته بودم، یقه دیپلمات، کت شلوار، رفتم گفتم سلام بچه‌ها خوبین، رفتم پای تخته درس رو نوشتم. وقتی برگشتم سمت کلاس دیدم که از این کلاس مثلا 20 نفره حداقل 13 14 نفر یقه آخوندی شدن، پیرنای معمولی رو بستن از این بالا دادن تو. پیرنای معمولی رو به این پیرنا میگن یقه چی؟ نمیدونم. نه نه نه، پیرنای معمولی، یقه معمولی دیگه. اینا رو از دادن داخل، اینا رو دادن داخل که بشه یقه دیپلمان گیرم نشستن. نگاه کن این اثر معلم. روایت اینه که پیغمبر فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی، من تربیت یافته خدام و علی تربیت یافته منه. امیرالمومنین استاش پیغمبره، از بچگی هم تو خونه پیغمبره، محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط رفاقتی، محیط شغلی همش با پیغمبره. اون محیط پنجم هم که از همه اینا مهمتره، محیط حاکمان و نخبگان جامعه. من یه کشوری رفته بودم، حاکم اون کشور که اصلا اشاره نمی کنم کجا، به یه گناهی مبتلاست، معروفه، بسیاری از مردم به اون گناه مبتلا. اینجاست که باید قدر جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و خط امام و ولایت فقیه دونست. من کاری به این صفحه اولی ها ندارم، خط انقلاب، خط امام، آقا و امام. مدعی زیاد داره خط امام. حالا من جلوتر روایت انتخاب کردم که دختر پیغمبر ازدواج کرده، یه گردنبند انداخته گردنش، یه لحظه پیغمبر یه جوری نگاه کرده، گردنبند رو در آورده، از دست بچه‌هاش هم گرفته، گفته برید بفروشید صدقه بدید. خط امام، مدعی زیاد داره خط امام. به هر حال امیرالمومنین در خطبه قاصه ادامه دادن، من اینو گفتم برای اینکه اثر تربیت امیرالمومنین در دامان پیامبر مقدار کمی مشخص بشه که این آدم تحت رعایت و تربیت چه کسیه. ولقد کان یجاور فی کل سنه بحرا، امیرالمومنین فرمود پیغمبر در هر سال در غار حرا به خلوت می نشست. فاراه ولا یراه غیری، من او رو می دیدم، کسی جز من او رو نمی دید. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در اون روزگار اسلام به خانه راه پیدا نکرده بود جز خانه ای که پیامبر و خدیجه در اون بودن و من سومین اونها بودم. ارا نور الوحی و رساله، نور وحی و رسالت رو می دیدم. و اشم و ریح النبوه، بوی خوش نبوت رو استشمام می کردم. ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، وقتی وحی بر پیغمبر نازل شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم. فقلت یا رسول الله ما ده رنه، به پیغمبر عرض کردم این صدای ناله چیه؟ فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته، این شیطانه، ناله شیطانه که از پرستش شدن و عبادت دچار یأس و ناامیدی شده. بعد پیغمبر فرمود انک تسمع ما اسمع، متن نهج البلاغه است دیگه، هر آنچه که من میشنوم تو میشنوی و ترا ما ارا، هر چی هم که من میبینم تو میبینی. این چشمت ظاهر نیست فقط، اون چرا که من ادراک میکنم تو ادراک میکنی، یه فرق فقط داریم، الا انک لست به نبیه، تو پیامبر نیستی، ولیکن نکل وزیرون و این نکل علا خیر، ولی وزیر منی و بر راه خیرم هستم. بعد امیر المؤمنین شروع میکنن در خطبه قاصه به یکی از معجزات پیغمبر اشاره کردن که دلیل داره من میگم چون همراهی امیرالمؤمنین با پیغمبر رو نشون میده و تربیت شدن این آدم به دست پیغمبر. میفرماید ولقد کنت معه، من همراه پیغمبر بودم. لما اتاه الملأ من قریش، یه دسته از بزرگان قریش آمدن گفتن که یا محمد صلوات الله و سلام علیه، انک قد ادعیت عظیما، امر عظیمی رو ادعا کردی. لم یدعه آباؤک ولا احد من بیتک، پدرانت احدی از خاندانت ادعا نکردن اینو. و نحن نسألک امرا، ما یه درخواستی داریم، یه کاری از تو میخوایم. ان انت عجبتنا الی و اریتناه علمنا انک نبی و رسول، اگر قبول کنی و به ما نشون بدی ما میفهمیم که تو پیامبری فرستاده خدایی. و ان لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب، اگر این کارو نکنی ما دیگه به این نتیجه میرسیم که تو جادوگری دروغگویی. حالا جواب پیغمبر ببینید چقدر دقیقه. فقال و ما تسالون، حضرت فرمود چی میخواید؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجره، این درخت رو، به درختی اشاره کردن، اینو صدا کنی حتی تنقلع به عروقها، این درخت از ریشه در بیاد و تقف بین یدیک، بیاد مقابل تو بیسته. پیغمبر فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، نگفت من میکنم، نگفت برای من کار نداره، گفت برای خدا کار نداره، خدا بر هر امری تواناست قادره. فان فعل الله لكم ذلك اتؤمنون، اگر خدا این کارو کرد، اگر خدا برای شما این کارو کرد، باز به خدا نسبت داد، خوبی ها رو به خدا نسبت داد. ما اینجوری نیستیم، ما برعکسیم، بنده خدا میگم کار خوب میکنیم میگیم ما کردیم، بدی اتفاق میفته میگن بدی در حق ما کردن. این مثال همیشه میزنن معلم ها، دانشجو میگن چند شدی، میگه 20 شدم. چند شدی؟ 12 داد، 12 رو استاد میده 20 تا این میشه، ای بی انصاف. فاین فعل الله لکم ذالک اتؤمنون، اگر خدا این کار براتون انجام داد ایمان میارید و تشهدون بالحق، به حق شهادت میدید. قالو نعم، حضرت اقرار گرفت، گفتن آره. بعد حضرت فرمود فانی ساریکم ما تطلبون، من اون چیزی که شما میخواید رو بهتون نشون میدم. متن نهج البلاغه است، و انی لاعلم انکم لا تفیون الی خیر، ولی میدونم که به خیر و نیکی باز نمیگردید، ولی فرصت دارید، اختیار دارید. یزیدم اگر توبه کنه توبهش قبول، قبوله، ولی توبه نمیکنه. شمرم اگر که امام حسین رو کشته توبه کنه، توبه واقعی که برنگرده به گناه، خدا قبول میکنه، قبول میکنه، ولی توبه نمیکنه. حضرت فرمود من میدونم که شما به خیر بر نمیگردید. و ان فیکم، حضرت شروع کرد پیشگویی کردن راجع به آینده، در بین شما کسانی هستند که من یطرح فی القلیب، که در چاه افکنده میشن. بعدن خواهم گفت، خیلی مفصل و خیلی هم زیبا، سران قریش کیا در چاه بدر انداخته شدن، که امیرالمومنین میگه بعضیشون انقدر متین بودن، متین به معنای چاق، که اصلا به دیواره های این چاه برخورد میکردن و میرفتن پایین. و من یحزب الاحزاب، در بین شما هستن اونایی که جنگ احزاب را میندازن. ثم قال، پیغمبر فرمود یا ایتها الشجره ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر، ای درخت اگر به خدا و قیامت ایمان داری، و تعلمین انی رسول الله، اگر میدونی که من فرستاده خدام، فانقلعی به عروق که حتی تقفی بین یدی به اذن الله، با ریشه از جا بیرون بیا تا به اذن خدا بیای در برابر من بیستی. امیر المومنین میگه والذی بعثه بالحق، قسم به اون خدایی که او رو به درستی به بعثت انتخاب کرد، لنقلعت به عروقها، این درخت همراه ریشه هاش از زمین بیرون اومد و جاعت اومد جلو. و لها دویون شدید، یک صدای شدیدی داشت. و قصفون که قصف اجنحت تایر، یه صدایی مثل صدای بال پرنده ها داشت می اومد ازش. حتی وقفت بین یدی رسول الله، اومد مثل یک مرغی که مرفرفتن، مثل یک مرغی که بال باز کرده در برابر پیغمبر ایستاد، این درخت. و القت به غصن الاعلا علی رسول الله، اون بلندترین شاخه‌های خودش رو روی سر پیغمبر پهن کرد، یعنی سایه انداخت. و به بعد اغصانه ها علا منکبی، بعضی از شاخه‌هاش هم روی شونه من انداخت. و کنتو ان یمینه، من هم سمت راست پیغمبر بودم. فلما نظر القوم الى ذالک، وقتی اینو دیدن از باب برتری جویی و استکبار، قالو علوان و استکبارن فمرها فلیعت کن نصفها و یبقا نصفها، حالا امر کن که نصفش بیاد نصفش سر جاش بمونه. فامرها به ذالک، حضرت دوباره امر کرد. فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشده دویا، نصف این درخت با یک حالت عجیبتری و یه صدای هولناکتری به سمت حضرت اومد. فکادت تلتف به رسول الله، نزدیک بود بپیچه دور پیغمبر، اینقدر مثلا با ابهت و سری آمد. فقالو کفرن و اتوا، اینجا باز از روی کفر رو گردن کشی، گفتن فمر هادن نصف فلیرج الا نصفه، حالا بگو برگرده کما کانه، همونجوری که اول بوده. فامره و فرجع، حضرت امر کردن و درخت برگشت. فقلت انا، اینجا امیرالمومنین میگه من این صحنه رو دیدم، گفتم لا اله الا الله، اول شهادت به وحدانیت، انی اول مؤمن بک یا رسول الله، من اولین کسی هستم که به تو ایمان آوردم. و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک و اجلالا لکلمتک، من اولین کسی هستم که به تو ایمان آوردم، اولین کسی هستم که اعتراف میکنم که این درخت اون چیزی رو که تو دستور دادی به فرمان خدا انجام داد، تا اومد به پیامبری تو شهادت داد، سخن تو رو بزرگ شمرد. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السر خفيف في، اینا گفتن کذاب، عجب دروغ، عجب ساحریه، بعدم خفيف فيه، خفيف فيه یعنی تردست، عجب شعبده بازیه. بعدم شروع کردن اهانت به امیرالمؤمنین. و هل يصدق كفي امرك الا مثل هذا يعنونني، گفتن آیا رسالت تو رو جز امثال این تصدیق میکنن که امیرالمؤمنین یعنوننی، منو منظورشون بود. بعد حضرت شروع کرد دو جمله راجع به خودش گفت در پایان این فقره از خطبه، که پایان خطبه است اصلا، بعدش یه خطبه متقین شروع شد. و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، من از اونهایی هستم که در راه خدا از ملامت ملامت کننده باک ندارم. سیما هم سیما صدیقین، چهره اونها چهره صدیقینه. و کلام هم کلام الابرار، سخن اونها سخن ابراره. امار اللیل، امار اللیل یعنی کسانی که شب رو امارت میکنن و بازسازی میکنن، یعنی شب زنده‌دارها. امار اللیل و منار النهار، در روز نشانه ها روز روشنن. متمسکون به حبل القرآن، اونهایی که به ریسمان قرآن چنگ زدن، من از اینا. یحیون سنن الله و سنن رسوله، سنت خدا و رسولش رو زنده می کنن. لا یستکبرون و لا یعلون و لا یغلون و لا یفسدون، نه استکبار طلبی دارن، نه برتری جویی دارن، نه خیانت و فساد در کارشون هست، نه غلغش هست. قلوبهم فی الجنان، قلبشون در بهشته. و اجسادهم فی العمل، بدنهاشون هم در کار و عبادت برای خدای متعال. این نمونه است از تربیت شدن امیرالمؤمنین به دست پیغمبر اکرم در کلام امیرالمؤمنین که خطبه قاصه است. برادران، ما قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، ما از دین یک اجمالی شنیدیم ولی خبر نداریم. یعنی واقعا بچه شیعه‌ای که یک دور قرآن رو با تدبر نمیدونه، تفسیر قرآن، حالا ما نگفتیم المیزان بخون، تفسیر عمومی‌تر بخون، تفسیر نور به این خوبی از آیه قرائتی. آقا من رشتم نیست، خب باشه، تو مسلمون که هستی، شیعه که هستی، یه دور نهج البلاغه رو نخونه، یه دور صحیفه سجادیه رو نخونه، یه دور کتب اصلی حدیثی رو نبینه، اصلا کلام اهل بیت ما چجوری باید به اون برسه؟ درد این درده که کسی بیاد اینجا همینجا بیاد بشینه بلند بلند فکر کنه میگن با سواد، ولی اگر کسی بیاد نهج البلاغه بگه میگن مطلب نداره، هم میگن دیگه، همه همینجوره دیگه، حدیث مشتری نداره. تا هم بخوای حدیث بگی سری یه برچسب هم بهت میذارن اخباریه، همینجوری که مردم سمت عارف اهل بیت نمیرن. من بحث رو ادامه بدم، این بحث رو میخوایم جمع‌بندی بکنیم. من 4 روایت رو انتخاب کردم. روایت اول از کتاب کشف الیقینه در صفحه 32 که راوی میگه ولدت فاطمه بنت اسد علیان، فاطمه بنت اسد علی علیه السلام رو به دنیا آورد. ولی رسول الله 30 سنه، پیغمبر 30 ساله بود وقتی امیرالمومنین متولد شد. فاحبه رسول الله حبا شدیدا، پیغمبر خدا به او یک محبت شدیدی پیدا کرد. و قال الله اجعلی مهده به قرب فراشی، به فاطمه بنت اسد فرمود گهواره او رو نزدیک بستر من قرار بده. و کان صلی الله علیه و آله یلی اکثر تربیته، بیشتر تربیت علی علیه السلام رو پیغمبر اکرم به عهده گرفت. و کان یطهر علیا فی وقت غسله، موقع شستن پیغمبر او رو میشست. و یوجره اللبن عند شربه، یوجره یعنی می آورد نزدیک دهانش، شیر رو آب رو نزدیک دهن امیرالمؤمنین می آورد و به او می داد. و یحرک مهده عند نومه، موقع خواب گهوارش رو می جنبانید، تکان می داد. و یناقیه فی یقظته، موقع بیداری امیرالمؤمنین می خندوند، یعنی بازی می کرد با امیرالمؤمنین. و یجعله علی صدره، او رو بر سینش می گذاشت امیرالمؤمنین رو. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از پسر زید ابن علی، یکی از بحث‌های جدی که ما در سیره داریم، معرفی برخی اشخاصی که راجب اونها انقلت‌هایی شده که اصلا الان بحث ما نیست. مثلا آقا عبدالله ابن عباس چرا کربلا نیامد؟ محمد حنفیه پسر امیرالمؤمنین چرا کربلا نیامد؟ عبدالله ابن جعفر چرا کربلا نیامد؟ بحث مفصل داره، دلایل داره، بعضیاشو میپذیریم، راجع به برخی ها نمیپذیریم. زید ابن علی چه شخصیتیه؟ قیامهایی که زیدیه با اسم زید ابن علی انجام دادن و یا خود قیام زید مورد تایید ائمه بوده نبوده؟ بنی الحسن کیان؟ فرزندان امام حسن که از تیره حسن مسنا که از جانبازای کربلاست، در کربلا شهید نشده، همسر فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین و نفس زکیه و عبدالله محض و اینا هم از نسلش. این روایت از زید ابن علی نقل شده از پسرش یحیی، نه یحیی خیلی معروفه، حسین ابن زید ابن علی میگه از پدرم زید شنیدم، سمعت زیدن ابی یقول، پدرم زید میگفت کان رسول الله یمذق اللحم و التمر حتا تلین، پیغمبر گوشت و خرما رو میجوید تا نرم بشه. و یجعلهما فی فم علی علیه السلام، در دهان علی میگذاشت. و هو صغیر فی حجره، در حالی که او خردسال بود و در دامن پیغمبر بود، که نشون میده برداشت ما از این روایت اینه که امیرالمومنین هنوز راه هم نیفتاده. دو تا روایت دیگه مطرح میکنم که یکیش در مقاتل و طالبیین هست. این طالبین نیست، بعضی اشتباه میگن یارو، مقاتل و طالبیین از ابوالفرج اصفهانی، از علمای اهل سنت، صاحب کتاب الاغانی. مقاتل و طالبین اسمش روشه، کتابی که به سرگذشت و نحوه شهادت طالبیان میپردازه، اونهایی که از نسل ابو طالبن. شما مقتل الحسینش هم بخواید ببینید در این کتاب هست، یکی از مصادر معتبر حادثه عاشورا حساب میشه، چون امام حسین علیه السلام در زمره طالبیانه دیگه. ایشون نقل کرده از خود زید ابن علی در صفحه 41، ابن ابی الحدید هم در جلد 1 صفحه 15 نقل کرده که کان رسول الله اخذ علیا من ابیه و هو صغیر، پیغمبر علی رو از پدرش گرفت در حالی که خردسال بود. این که از پدرش گرفت نه که از خانواده جدا کرد، پیغمبر که با اونا زندگی میکرد، تحت سرپرستی خودش قرار داد. فی سنت اصابت قریشن و قحط نالهم، در اون سالی که
قحطی شدید بود و قریش دچار خشکسالی شده بودن، علی رو گرفت و اخذ حمزت و جعفرن، حمزه پسر عبدالمطلب عموی پیامبر جعفر رو گرفت، و اخذ العباس و طالبن، عباس عموی پیامبر طالب رو گرفت. ببینید پیغمبر داره با عموهای خودش در یک سطح عمل میکنه. یه جوان 30 ساله با عموهاش، خودش هم پیشنهاد میده بریم هر کدوم از فرزندان ابو طالب رو که خواستیم ازش بگیریم بارش سبک بشه. ابو طالب در روایت مفصل دیگه هم هست، گفت فقط عقیل رو برای من بذارید. اینجا در روایت میگه لیکفو اباهم معونتهم، برای اینکه هزینه زندگی پدراشون رو کفایت کنن، پدرشون رو، و یخففو عنه ثقلهم، بار ابو طالب رو سبک کنن، و اخذه و عقیلا لمیلهی کان الی. ابو طالب خودش عقیل رو برداشت به خاطر علاقه ای که به عقیل داشت. من اگه این روایت رو پیدا بکنم، در امالی صدوق آمده، در خصال صدوق آمده، در کتاب ایمان و ابی طالب جناب فخار ابن معد موسوی که قبلا هم بهش ارجاع دادیم آمده که پیغمبر فرمود، از پیغمبر سوال شد، قال علی لرسول الله یا رسول الله انک لتحب عقیلا، امیرالمؤمنین به پیغمبر فرمود آقا شما اخوی منو عقیل رو دوست داری؟ قال ای والله، به خدا قسم بله، انی لأحبه حبین، دو بار عقیل رو دوست دارم، حبن له، یکی به خاطر خودش، و حبن لحب ابی طالب له، یکی هم به خاطر اینکه ابو طالب خیلی رو دوست داشت منم دوستش دارم، و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، فرزند عقیل در راه محبت فرزند تو شهید میشه. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یعنی مسلم ابن عقیل در راه امام حسین، فتدمع علیه عیون المؤمنین، چشمان مؤمنین برای فرزند تو اشبار میشه، و تسلی علیه الملائکه المقربون، و ملائکه مقربین هم بر اون صلوات میفرستن، ثم بکا رسول الله، و پیغمبر شروع کرد گریه کردن، حتی جرد دموعه علی صدره، اینقدر پیغمبر گریه کردن که این اشک‌ها از محاسنشون جاری شد روی سینه مبارکشون جاری شد، ثم قال الی الله اشکو ما تلقا اطرتی من بعدی، خدا شکایت میکنم از اون چه که اطرت من، خاندان من بعد از من میبینن. به هر حال ابو طالب گفت عقیل رو برای من بذارید، خیلی دوست داشت عقیل رو. فقال رسول الله، پیغمبر فرمود، اخترت من اختار الله لی علیکم علیا، من اون کسی رو برگزیدم که خدا برام برگزید، یا خدا برای من برگزید بر شما، یعنی علی. در شرح نهج البلاغه از فضل ابن عباس که پسر عباس عموی پیامبره، چند تا پسر داره، فضل، قثم، عبیدالله، عبدالله، وقتی در روایت گفته میشه ابن عباس گفت، قال ابن عباس یعنی کی؟ عبدالله ابن عباس. این فضل ابن عباسی که از اون هواخواه های امیرالمؤمنینه، میگه سألت ابی عن ولد رسول الله از ذکور، خیلی مهمه روایتش، جلد 13 صفحه 201، از پدرم سوال کردم، از عموی پیامبر، باباش عموی پیامبر، خودشم پسر عموی با پیغمبر، گفتم ایهم کان رسول الله له اشد حبا، کدام یک از پسران پیامبر نزد او عزیزتر بودن. حالا ما یه بحثی داریم راجع به پیغمبر اکرم که اصلا پیغمبر پسر داشت یا پسران. پسر که قطعا داشت، حالا اختلاف در روایت هم داریم که ممکنه پیغمبر پسرانی داشته ولی هیچ کدوم از اینا زنده نموندن. اونی که راجبش تردید نداریم کیه؟ ابراهیم. کنیه پیغمبرم ابا ابراهیم دیگه، پسر پیغمبر و ماریه قبطیه، ام ابراهیم، همسر پیغمبر، ماریه قبطیه، الان هم در مدینه دارید مشربه ام ابراهیم، اونجا مدفونه، از زنان خوب پیغمبره که نموند ابراهیم. جریان نموندنش هم ارتباط داره با امام حسین، فدا شد برای امام حسین، که الان وقت ما اجازه نمیده من به اون بپردازم. میگه من از بابام سوال کردم کدام یک از پسران پیغمبر نزدش عزیزتر بودم، گفت علی ابن ابی طالب، گفت علی ابن ابی طالب.
فقلت له سألتو که ان بنی، من از پسراش پرسیدم. خب نوع جواب دادن عباس رو ببینید. عباس بن عبدالمطلب میگه علی ابن ابی طالب، میگه بابا من دارم راجع به پسران محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب سوال میکنم، شما میگه علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب. میگه پدرم جواب داد انه کان احب الیه من بنیه جمیعا و ارعف. علی برای پیغمبر محبوبتر و عزیزتر از همه پسراش بود. ما رأیناه زایله یوما من الدهر منذ کان طفلا. ما از همون دوران کودکی علی ندیدیم که یه روز برسه که علی از پیغمبر جدا بشه. الا ان یکون فی سفر لخدیجه، مگر اون موقعی که پیغمبر با اموال خدیجه رفت به تجارت. این جمله خیلی مهمه. و ما رأینا ابن ابر ابن منه لعلی، ما در احسان پدر به پسر مثل علی علیه السلام ندیدیم. یعنی نسبت علی به پیغمبر ندیدیم. هیچ پدری به پسرش اینقدر محبت کنه مثل محبت پیغمبر به علی. و ما رأینا، یعنی ادامه میده، و ما رأینا ابا ابن ابر ابن منه لعلی و لبنن اتوع لابن من علی الله، و در فرمان برداری پسر از پدر مثل علی نسبت به پیامبر خدا ندیدیم. در ادامه همین نقل ابن عبدالحدید آورده که جبیر ابن مطعم میگه پدر من مطعم ابن عدی موقعی که ما در مکه بچه بودیم، کودک بودیم، به ما گفت الا ترون حب هذا الغلام یعنی علی لمحمد و اتباعه له دون ابی. نمیبینید آقای بچه های مکه محبت این پسر یعنی علی علیه السلام رو به محمد و فرمان برداریش از او رو که حتی از پدرش بیشتره. و لات و العزا، قسم خورد به، چون هنوز رسالت که پیغمبر به رسالت مبعوث نشده، اینا همین بت پرستن، قسم خورد مثلا به لات و عزا، به خدا قسم، حالا ما میگیم به خدا قسم، لودت تو انه ابنی به فتیان بنی نوفل جمیعا، دوست داشتم به جای همه جوانان بنی نوفل این پسر من بود، یعنی علی. این بحث رو من به همین مقدار تمام میکنم، ولی میریم سراغ ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، و بعدش هم من میخوام وارد سایر همسران امیرالمومنین بشم. راجع به ازدواج روایات بسیار بسیاری رو دیدم و خیلی هاشو حذف کردم چون خیلی مفصل میشده. نکته اول راجع به این ازدواج اینه که این ازدواج به امر الهی بوده. سه تا روایت رو من مطرح میکنم، یعنی این ازدواج دستورش از ناحیه خدای متعال آمده. روایت اول، پیغمبر فرمود انما انا بشر مثلکم، من یه بشری مثل شما هستم، اتزوج فیکم و ازوجکم، هم از شما زن میگیرم و هم به شما زن میدم. من قبلا هم عرض کردم یه بحث مهمی که در سیره پیغمبر باید بحث بشود و الان اصلا بحث ما نیست، چون بحث ما سیره امیرالمؤمنینه و در سیره پیغمبر قبلا بحث کردیم. چند تا سوال مهمه: یک، علل تعدد زوجات پیغمبر اکرم چیست؟ دو، فلسفه تعدد زوجات در اسلام چیست؟ مقالاتی هم آماده کردم، خواستید بیاد بهتون بدم، از خودم نیست، مقالاتی رو جمع‌آوری کردم. سوال سوم، علت ازدواج پیغمبر با حفصه و عایشه چیه، دختر عمر و دختر ابوبکر؟ نکته پنجم، این زنهای پیغمبر چه کسانی بودن؟ علامه طباطبایی میگه آی مردم، این پیغمبر شما تا 50 سالگی یک زن داشت، یعنی خدیجه سلام الله علیها. اون موقعی که جوان بود، اون موقعی که شور جوانی در او بود، بعد از 50 سالگی این زنها، که این بی‌انصافی که در حق پیغمبر میکنن که اکثر اینها بیوه، صاحب فرزند، مشکلات، تهی‌دست، یعنی دونه دونه همسران پیغمبر، اگه کسی که این طعنه و این کنایه‌ای که متاسفانه از دل برخی از منابع اسلامی به پیغمبر اکرم وارد میشه و دشمنان همینو دست میگیرن مبنی بر نعوذ بالله نسبت هایی که به پیغمبر اکرم میدن. پیغمبر فرمود من از شما زن میگیرم، انا ازوجکم اتزوج فیکم و ازوجکم، از شما زن میگیرم به شما زن میدم الا فاطمه. خب شاید شما بگید خب آقا کسی نبود که پیغمبر دیگه زنش بده، اولا خاندان عشیره فامیل همه این شاملش میشه، بزرگ قومه. ضمن این که من گفتم دختران پیامبر که در واقع دختران خواهر حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند، ربیبه های پیغمبر، پیغمبر اونها هم به عقد دیگران در آورده که ما اونجا باید بحث کنیم. باز اگه بحث کنیم خروج موضوعی داریم. دختران پیغمبر با چه کسانی ازدواج کردن؟ چرا پیغمبر دختران خودش رو، یعنی ربیبه های خودش رو، به ازدواج خلیفه سوم در آورد و سرگذشت اینها چه شد؟ حالا جلوتر ما به حضرت ام کلثوم برسیم، معرفی فرزندان امیرالمومنین، اونجا باید این بحث رو بکنیم. ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم قصهش چیه؟ باید بررسی بشه دیگه. قبلا شاید گفتم، دوباره تکرار میکنم، یه سایت بسیار بسیار خوبی هست که بسیاری از این شبهات رو به صورت علمی و البته مختصر و منقح جواب داده در قالب مقالات کوتاه، سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر زیر نظر آقای آیت الله آقای دکتر حسینی قزوینی. خیلی سایت خوبیه سایت ولی عصر. پیغمبر فرمود من به شما زن میدم الا فاطمه، مگر فاطمه که فعن تزویجه ها نزل من السما. ازدواج فاطمه دستور از آسمان که نازل شده. در روایت دوم که روایت اول رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده جلد 5 صفحه 568 از ابان ابن تقلب که از بزرگترین شاگردان امام صادق علیه السلام، من اون روایتی که اول جلسه خوندم اسم بعضیا توش نبود، ولی ما روایت دیگری در فضیلت اینها داریم، اون حواریون امام صادق و امام باقر، ابان ابن تقلب. مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحضر جلد 3 صفحه 393 نقل کرده. روایت دوم، ما زوجت فاطمه، من فاطمه رو شوهر ندادم الا لما امرنی الله به تزویجها، مگر زمانی که خداوند منو به ازدواج فاطمه امر کرد. عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 59. و روایت آخر در این باب که پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود عمر تو به تزویج کم من از سما، دستور به ازدواج در آوردن تو و فاطمه از آسمان برای من رسید. ابن عساکر نقل کرده در کتاب تاریخ و مدینت دمشق، معروف به تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 125، البته در مناقب ابن مغازلی و مناقب ابن شهرآشوب و دیگران هم آمده. ابن عساکر متوفای چنده؟ از علمای اهل سنت هم است. 571. در شکلگیری تراث اسلامی و منابع مسلمانان چند قرن خیلی مهمه. 4 5 6 خیلی مهم این سه قرن، قرن 4، قرن 5، قرن 6. دسته دیگری از روایات، روایاتی هست که اگر علی علیه السلام نبود برای فاطمه سلام الله علیها کفی وجود نداشت، همترازی وجود نداشت. برادران شما به زودی انشاءالله به اون مرحله میرسید که ازدواج بکنید. اگر انشاءالله ازدواج کردید یادتون باشه اسلام کفیت میخواد. لازمه این که انسان کف خودش رو پیدا کنه، اینه که با چه کسی ازدواج کنه، بالاتر از خودش یا همسطح خودش. همسطح خودش. شما اگر بخوای بالاتر از خودت رو پیدا کنی این دیگه کفیت نمیشه. چرا باید همتراز خودتو انتخاب کنی نه بالاتر از خودتو؟ چون هدف از ازدواج چیه؟ هدف از ازدواج رشد. دقیقا من تکذیب میکنم اینو. هدف از ازدواج اصلا رشد نیست. هدف از ازدواج فقط سکون و آرامشه. و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، برای سکون و آرامش. زندگی که کلاس درس نیست برادر من. آقا شب با هم جبر و احتمالات میکنیم، یه شب نهج البلاغه میکنیم، یه شب فقه کار میکنیم، بلا مکن. یه شب انگلیسی حرف میزنیم یه شب عربی. هدف از ازدواج آرامش، اون آرامش میتواند مقدمه رشد بشود. برای همین است که برادران، زن خوب زنی است که هم بزم خوبی باشد نه هم رزم خوبی. در روایت هست اگر علی نبود کفی برای فاطمه وجود نداشت. در این زمینه روایات متعدد داریم. یکی از این روایات که مرحوم صدوق در کتاب عیون روایت کرده، در جلد یک در صفحه 225 امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر به من فرمود یا علی لقد عاتبتنی رجال قریش فی امر فاطمه، مردانی از قریش درباره ازدواج فاطمه با تو منو سرزنش کردن، عتاب کردن به من. و قالو خطبناها الیک فمنعتنا، ما خواستگاری کردیم به ما زن ندادی. و تزوجت علی، یا به علی دادی. آخ آخ، امیر المؤمنین فقط مورد حسادته. یه جایی هم ظاهرا همراهینشون میدن، مثلا تبریک میگن، ولی حسودی میکنن. مؤمن حسودی نمیکنه ولی چیکار میکنه؟ قبطه میخوره. قبطه یعنی چی؟ یعنی اون چی که او دارد داشته باشه، میشه جونش، خدا به منم بده. حسد یعنی چی؟ یعنی خدا از اون بگیره بده به من، میخوام نداشته باشه. پیغمبر فرمود که والله ما انا منعتکم و زوجتو، من نبودم که به شما زن ندادم، منم نبودم که به ازدواج علی در آوردم، بل الله تعالی منعکم، خدا شما رو منع کرد و زوجه و او رو به ازدواج فاطمه در آورد. فهبت علی جبرئیل، جبرئیل بر من نازل شد. فقال یا محمد، عرضه داشت ای محمد، ان الله جل جلاله یقول لولم اخلق علی علیه السلام لما کان لفاطمه ابنتک کفء علی وجه الارض آدم فمن دونه. ای محمد، خدای جل و علا فرمود اگر علی رو خلق نمی کردم در کل زمین از آدم و غیر آدم برای دخترت فاطمه هیچ کفی نبود. کفیت. روایت دیگری هم هست که صرف نظر می کنم، اما خواستگاری امیرالمومنین از حضرت زهرا. در یک روایت طبق نقل مرحوم شیخ طوسی، متوفای شیخ طوسی، حالا خدایی مثلا بگیم کریستیانو رونالدو سال چند به دنیا اومده؟ 460. مرحوم شیخ طوسی، شیخ طائفة الامامیه. اگر در فقه و اصول، در فقه اگر بگن شیخ گفت، یعنی شیخ طوسی. در اصول اگر بگن شیخ گفت، شیخ انصاری. کتب اربعه رو که مستظر هستید دیگه، صاحبان کتب اربعه کیان؟ مرحوم کلینی صاحب کتاب الکافی، متوفای 329 همزمان با وفات چهارمین نایب امام است. چند بار اینو تکرار کردم. مرحوم شیخ صدو صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه، متوفای 381. بعد مرحوم شیخ طوسی متوفای 460، مؤلف تهذیب الاحکام و الاستبصار فی مختلف من الاخبار، معروف به تهذیب و استبصار، تهذیبین. اگر وقتی گفتن تهذیبین یعنی تهذیب و استبصار. اما جریان خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، امالی طوسی متوفای 460، شیخ الطائفه، فرمود در روایت از راوی به نام وحاک ابن مزاحم که سمعت علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین فرمود که اومدن پیش من اصحاب گفتن که نمیری پیش پیغمبر خواستگاری کنی فاطمه رو؟ میگه منم اومدم پیش پیغمبر، فلم ما رعانی رسول الله وحی کرد، پیغمبر تو من دید خندید، قال ما جا به که یا ابوالحسن، چی شده، چی میخوای، ما حاجتو که چی کار داری؟ قال فذکرت له قرابتی، من شروع کردم برای پیغمبر توضیح دادن که آقا من با شما خیشاوندی دارم و قدمی فی الاسلام، زود مسلمان شدم، و نصرتی له و جهادی، از نصرت برای اسلام گفتم، از جهاد در راه اسلام گفتم. پیغمبر فرمود که صدقت فانت افضل مما تذکر، تو از اون چی که میگی برتر. این سال اول هجرت ها، پیغمبر فرمودن تو افضل از اون چیزی هستی که میگی. فقلت تو یا رسول الله فاطمه تو تزوجنی ها، یا رسول الله فاطمه رو به همسری من در میاری؟ بعد پیغمبر فرمود علی جان قبل از تو مردانی آمدن خواستگاری کردن، من موضوع رو با فاطمه در میون گذاشتم، در چهرش عدم رضایت دیدم. فرأیت الکراهه فی وجهها، من در چهرش عدم رضایت دیدم، ولی صبر کن من الان برمیگردم. پیغمبر آمدن پیش فاطمه سلام الله علیها، فاطمه بلند شد، عبای پیغمبر رو گرفت، کفشای پیغمبر رو در آورد، برای حضرت آب وضو آورد، دستان پیغمبر شستشو داده شد، پاهای پیغمبر رو شست، خودش نشست. بعد فرمود که یا فاطمه فقالت لبیک حاجتک یا رسول الله. فاطمه رو صدا زد، قال ان علی ابن ابی طالب من قد عرفت قرابته و فضله و اسلامه. تو خیشاوندی علی، کرامت علی، از اسلام علی آگاهی، منم از خدا خواستم که تو رو به ازدواج بهترین و محبوبترین خلق خودش در بیاره. و قد ذکرم ان امرک شیئا فما ترینا، علی خواستگاری کرده، نظرت چیه؟ فسکتت ولم تول وجهها، فاطمه سلام الله علیها سکوت کرد، روش رو بر نگردون، ولم یرا فیه رسول الله کراهتن، پیغمبر در چهرش عدم رضایت ندید، بلند شد، تکبیر گفت و فرمود سکوتها اقرارها، سکوتش نشانه موافقت. جبرئیل آمد و عرضه داشت که یا محمد زوجها علی ابن ابی طالب، او رو به ازدواج علی در بیار. خدای متعال فاطمه رو برای علی و علی رو برای فاطمه پسندیده، قد رضیها له و رضیه لها. بعد امیرالمومنین فرمود پیغمبر منو به تزویج فاطمه در آورد، رو دست من رو گرفت و گفت بلند شو و بگو علا برکت الله. و خب این علا برکت الله روایت، هیچ وقت اینو مسخره نکنید، خواهشن این بی ادبیه که مردم مرتکب میشن. علا برکت الله روایت در بسیاری از روایات آمده، جمله ای که مال روایت، هیچ وقت نذارید مسخره بشه. پیغمبر فرمود قم بسم الله و قل علا برکت الله و ما شاء الله لا قوه الا بالله توکلت علی الله. بعد پیغمبر من رو کنار فاطمه زهران نشان و فرمود اللهم انهما احبی خلقک الی فاحبهما، این دوتا محبوب ترین خلق تو در نزد منن، و بارک فی ذریتهما، به فرزندان اونها برکت بده، تو اونها رو دوست بدار، به فرزندانشون برکت بده. وجعل علیهما منک حافظا و انی اعیذهما و ذریتهما بک من الشیطان الرجیم، من این دو رو و فرزندانشون رو از گزند شیطان به تو سپردم. امالی توسی صفحه 39، حدیث 44، و در بشارت المصطفی صفحه 261 و منابع دیگر. انشاءالله جلسه آینده ما خطبه عقد ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو باید بگیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.